مستند انقلاب.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.
این برنامه
بانو لایو.
پیش از آن که انقلاب اسلامی در ایران به ثمر بنشیند، در نوفل‌لوشاتوی فرانسه انقلاب دیگری رخ داد. حضور امام در این مکان قلب‌های بسیاری را هدایت کرد.
نوف لوشاتو دی شدی در 40 کیلومتری جنوب غربی پاریس است. یک لاغی کوچک و گمنام که در انتظار حادثه‌ای مهم قرار داشت تا به نامی پر آوازه و مشهور در تاریخ سیاسی ایران و جهان مبدل گردد. نخستین ساکنان این شهر کوچک مردمی بودند که بین سالهای 500 تا 1000 پیش از میلاد در آن مستقر شدند. جرمنها در سالهای 100 تا 113 قبل از میلاد مسیح علیه السلام آنجا را به تصرف خود درآوردند. در قرن سوم میلادی سن دنی نخستین اسقف پاریس کلیسای انجیلی را در آنجا مستقر کرد و سپس سن سنتین راه او را ادامه داد. به طور کلی این شهر سبقه مذهبی پررنگی در تاریخ داشته است. نوفل‌لوشاتو تا زمان انقلاب کبیر دائما میان فئودال‌های گوناگون دست به دست می‌گشت. دیوارهای بلند سنگی این منطقه هنوز هم موقعیت جنگی و قلعه مانند آن را در گذشته حکایت می‌کند. اما وقایعی که در تاریخ این ناحیه اتفاق افتاد هیچگاه حوادث مهمی برای این مکان به شما نمی آمدند. آنچه نوفل‌لوشاتو را در تاریخ جهان پر آوازه کرد اقامت امام و یارانش از 8 اکتبر 1978 مطابق با 16 مهر 1357 هجری شمسی برای مدت 116 روز در این دهکده کوچک بود.
حضور امام در نوفل‌لوشاتو 3 ماه و نیم یعنی 116 روز بیشتر به طول نینجامید، ولی در همین مدت کوتاه قلب‌های بسیاری را هدایت کرد. یکی از افرادی که در این مدت تحت تأثیر امام خمینی به مذهب تشیع مشرف شد، بانوی ثروتمند فرانسوی بانو لایب است. بانو مهرزیه لایب 28 ژانویه 1937 در خانواده ای اصیل و ثروتمند در تونس متولد شد. او در دوران جوانی به فرانسه مهاجرت کرد و با عبدالمجید لایب ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 4 دختر و 4 پسر بود. دخترش خانم منیره با اشاره به ویژگی های اخلاقی بانو لایب می گوید:
enfin on va dire le schisme dans les années 79-80 et grâce à cette dame là parce que nous on a vécu en France hein, on vient de France donc elle a pu
مادر من زنی بود که قلب بسیار بزرگ و مهربونی داشت و همین قلب مهربون باعث شد بعد از پذیرش مذهب تشیع بسیاری از جوانا رو جذب مکتب اهل بیت کنه و خیلی از جوانای فرانسوی به خاطر اخلاق پسندیده مادرم با مذهب اهل بیت آشنا شدند.
در سال 78-79 خمینی علیه السلام نوفل‌لوشاتو الا ایت لو وار الا ایت لو ویزیته الا وی ست اوم لا ای کوت الا وی الا وی کو لا لومیر نور.
مادرم اول امام خمینی رو در تلویزیون دیدن و بعد از اون بود که تصمیم گرفتن به دیدن چنین شخصیتی در نوفل‌لوشاتو برن. وقتی از دیدار با امام خمینی برگشتن، زندگیشون دگرگون شده بود. در همون سالهایی که برای اولین بار با امام خمینی ملاقات کردن، در واقع با یک نور مواجه شدن. نوری که در زندگی مسیرشون رو تغییر داد و هدایتشون کرد.
امام نوفل لوشاتو بودن پاریس، در یکی از دهکده‌های اطراف پاریس. شب عید کریسمس مسیحیت بوده. امام فرمان اروپایی ها گل رو دوست می دارن. برید یه مقداری شاخه های گل هم از گل فروشی بخرید بیارید. خود امام می شینن ظرف ظرف شیرینی درست می کنن و رو هر ظرف شیرینی یه شاخه گل می زارن. میگن اینا رو برید به این همسایه های ما بدید، از طرف من به اونها هدیه بدید، بگید خمینی امشب به شما تبریک گفته و شب عید کریسمس را به شما تبریک می گوید. آقا این کار رو امام انجام میدن. نیمه شب تو نوفل لوشاتو چندین برابر خبرنگارایی که صبح آمدن، چندین برابر اون خبرنگارا نیمه شب آمدن تو نوفل لوشاتو، دوربین های فیلم برداری رو آوردن، با تک تک این همسایه ها مصاحبه کردن که یک رهبر مسلمان شیعی تبعیدی در اروپا شب عید کریسمس برای همسایه های مسیحیش شیرینی و دسته های گل می فرسته. این کار خداست.
بعد از آن که امام خمینی فرانسه را ترک کرد، بانوی ثروتمند فرانسوی به دنبال راهی بود تا به انقلاب ایران کمک کند. به همین دلیل به سراغ مرکز اسلامی دانشجویان ایرانی رفت.
با تلاش بسیار و پرسان پرسان اینجا رو پیدا کردم. اونجا رو به نام مسجد ایرانی ها نام می برد و مسجد ایرانی ها رو پیدا کردم و الان آمدم که شما ما رو هدایت کنید. خب ما شاید در ابتدا خیلی جدی نگرفتیم قضیه رو، اما بعد از مدتی دیدیم نه، ایشون کاملا جدیه در عرض کنم سخنان خودش. اون موقع ماه رمضان بود، دیدیم یک کارتون های بسیار زیادی که پر از عرض کنم که کنسرو ها و غذاها و اینها بود، ایشون آورده بود، گفتن بین مسلمان ها برای افطار و اینها. ما کم کم به خونه ایشون رفتیم، باب مراوده باز شد، مدتی گذشت، با ایشون صحبت شد. بعد از مدتی ایشون آمد من رو پیدا کرد، بعد از مدتی گفت من یک خوابی دیدم و می‌خواستم این خواب رو فقط برای شما تعریف کنم. ایشون گفت من خواب دیدم که من و این جماعت در یک کشتی سواریم و بر بالای این کشتی نوشته سفینه نجات و پیغمبر اکرم و پنج تن آل عبا در این کشتی هستن پیرامون پیغمبر اکرم. حسنین رو میدیدیم، فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میدیدیم، امیرالمومنین میدونستیم اینا هستن، ولی چهره اینها رو من نمیتونستم ببینم، چهره اینها بر ما پوشیده بود و من از خواب بیدار شدم هراسان. میخواستم اینا تعبیرش چیه؟ عرض کردم خب این دیگه تعبیر نمیخوان، این رویای صادقه است و تعبیرش هم در خودشه. این هست که شما در کشتی نجات سوار شدید و خداوند شما رو پذیرفته، ائمه اطهار شما رو پذیرفتن، در این کشتی سوار شدید و محبت اهل بیت علیهم السلام رو خداوند به شما عطا کرده. ایشون به این معرفت رسید.
مادام لایب و همسرش که از شهروندان فرانسوی بودند، ثروت خود را در راه اسلام و دفاع از انقلاب انفاق کردند، به طوری که 10 خانه را در اختیار دانشجویان مسلمان مقیم فرانسه قرار دادند و از کانون اسلامی دانشجویان مسلمان حمایت کردند. تا کنون 10 مسجد به واسطه کمک‌های مالی بانو لعیب در فرانسه بنا شده است. دکتر سید محمد رضا دستغیب، مشاور اسلامی صلیب سرخ در ایران و مدیر مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشر می‌گوید:
همه چیز رو در طبقه اخلاص گذاشت. ایشون مادیا میاد یک دستگاه چاپی رو برای ما خریداری کرد، اون موقع به مبلغ 700 هزار فرانک، مبلغ بالایی، الان شاید 100 میلیون تومان قیمتش باشه، و هر چی داشت برای کمک میکرد، خانه های متعدد، خانه هایی که اینها رو در اختیار دانشجویان قرار میداد که واقعا از لحاظ مسکن در مضیقه بودن، سفره های افطار مینداخت، نمیدونم به بحث نشر و چاپ کتاب و تا آخر عمر هم من یادم میاد در تمام فعالیت هایی که وجود داشت خودش و اطرافیانش که بالغ بر شاید 50-60 نفر میشدن اینها شرکت میکردن، حتی بارها و بارها اینها مورد ضرب و جرح قرار گرفتن.
اما فعالیت بانوی پاریسی به همین جا ختم نمی شد.
وقتی ما میگیم خدیجه انقلاب اسلامی، تنها در بحث ثروت و صرف ثروت نیست. ایشون بله ثروتش رو داد، اما ایشون تمام وجودش رو در اختیار اهل بیت قرار داد، تمام قلبش رو تقدیم کرد. او رو جادوگر خطاب کردن، در روزنامه‌های فرانسه نوشتن که این جادوگره، جادوگری است که مردم رو جذب میکنه به خودش. افراد رو خواستن پراکنده کنن، او رو به زندان بردن. به یاد شعب ابی طالب افتادم که در اونجا اصحاب و خدیجه کبرا چه لطمات و زحماتی رو، همین مسیر رو ایشون طی کرد.
در زمان جنگ، یعنی همان وقتی که عراق میراژها و تجهیزات جنگی خود را از فرانسه دریافت میکرد، خانم لائیب، شهروند ثروتمند فرانسوی، برای رزمندگان ایرانی مجروح در جبهه دارو میفرستاد. دکتر محمد سلیمانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که در دوران دانشجویی در فرانسه با خانم لائیب آشنا شده، با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی او میگوید:
در زمینه تأمین دارو برای جبهه های جنگ خیلی کمک کرد، کمک ها جمع آوری می شد و ارسال می شد به ایران. اون موقع منافقین در متروهای مختلف پاریس توزیع می شدن و امضا علیه نظام انقلاب اسلامی جمع می کردن، یه تبلیغات سوء و مخربی علیه انقلاب اسلامی و حضرت امام انجام می دادن. با این فعالیت ها اینا اونو تمام خونسا می شد، چون قوی بودن، هم مسلط به زبان، هم مسلط به مبانی اسلامی و انقلابی. اینا بحث میکردن و واقعا اینا را منافقین رو گذاشته بودن یک کنجی، اینا را دیگه نمیتونستن اونجوری که باید فعالیت بکنن.
به همین علت بود که خانم لائیب که ثروت خانوادگیش شامل چند هتل، کارخانه و خودروهای متعدد بود، همون اوایل انقلاب به دادگاهی در پاریس فرا خوانده و به 5 سال زندان محکوم شد.
پرونده قرمزی روی میز قاضی بود که در اون مادرم به خاطر کمک به دانشجوهای ایرانی و برگزاری راهپیمایی متهم شده بود. مادرم مستقیم به زندان رفت بدون اینکه حتی فرصت پیدا کنه وکیل بگیره و از خودش دفاع کنه. مادرم هر بار از من کارتون‌های پر از کتاب دعا، قرآن و زندگی اهل بیت رو می‌گرفت تا در زندان توضیح کنه. هر شب در زندان اذان می‌گفت و کسایی که مسلمون شده بودند پشت سرش نماز می‌خوندند. صدها نفر در زندان تحت تأثیر او قرار گرفتند و همین شد که بعد از گذشت 6 ماه از محکومیت 5 ساله مادرم، مسئولان قضایی فرانسه که از نفوذ مادرم بین زندانی‌ها احساس خطر می‌کردند، او را به ناچار آزاد کردند. مادرم بلافاصله بعد از آزادی از زندان پاریس گفت: می‌خواهم به دیدار امام خمینی بروم.
خدیجه انقلاب اسلامی نخستین بار بود که به ایران می‌آمد.
جالب ایشون وقتی که از هواپیما در فرودگاه مهرآباد می‌شینه و از پله ها که میان پایین پاشون به خاک جمهوری اسلامی ایران میرسه، سجده میکنن و خدا رو شکر میکنن. ایشون از اون بالا که نشسته بود و امام رو نگاه میکرد، امام داشت صحبت میکرد، خب فارسی صحبت میکرد، ایشون هم متوجه نمیشد که مثلا کسی هم نبود براش ترجمه بکنه، اشک میریخت. وقتی برگشت دوباره به فرانسه، این فعالیتاش چند برابری شد.
بانو لائیب کسی است که ثروت خود را در راه اسلام و مکتب اهل بیت انفاق کرد و بسیاری از افراد به واسطه اخلاق پسندیده او به مذهب شیعه گرایش پیدا کردند. عبدالله، پسرخوانده مادام لائیب:
Je m'appelle Abdallah. Abdallah, je suis de nationalité française, issu d'un département colonisé par la France depuis donc qui s'appelle la Guadeloupe.
من اسمم ژان پیر لوپره و ملیتم فرانسویه. اصلیت من از جزیره گوادلوپ، یکی از مستعمره‌های فرانسوی است. دومین باریه که به ایران و شهر مقدس قم سفر میکنم. اولین بار در مراسم خاکسپاری بانو لائیب به ایران اومدم. قم برای من یادآور شهر فاطمه معصومه است و شهر امام خمینی، شهری که امام خمینی انقلاب رو از همینجا شروع کرد.
من از شما ملت ایران و از شما قومی ها باید تشکر کنم که در این قیام اخیر تمام نقشه های اونها را برآب کردید و اون مال استعمار را از مملکت خودتون راندید.
ژان پیر لوپری پسرخوانده بانو لائید که به مدت 30 سال با این بانوی بزرگوار زیسته است، از روحیات این بانو میگوید، در حالی که بغضی در گلو دارد و اشک در چشمانش حلقه زده است.
جیتی پریزنتا مادام لائیب پاسکو ما دی کی یاوی ان دام تری ژانتی پو کی زاوی پا وی د تت پرسون سولا تر که ژو دووای لاوار.
30 ساله بودم که با خانم لائیب آشنا شد. بعضی دوستان من میگفتند بانوی مهربانی هست که دوست داریم با اون آشنا بشیم. هیچ ذهنیتی نسبت به ایشون نداشتم. وقتی با او برخورد کردم بانوی رو دیدم که چهره بسیار نورانی و خندان داشت. در اولین برخورد جذب اخلاق و رفتار ایشون شدم. بانو لائیب گفت تو مثل پسر من هستی و من دوست دارم اسم تو عبدالله باشه و من به شدت تحت تأثیر کلام ایشون قرار گرفتم.
J'étais de religion chrétienne, mais pas trop pratiquant, mais j'étais issu de mes parents, donc j'avais suivi tout naturellement leur religion.
قبل از آشنایی با خانم لائیب من یه مسیحی بودم. البته نه یه مسیحی بسیار عامل. من مسیحی بودم چون خانواده هم مسیحی بودن. مادام لائیب زنی سرشار از ایمان و تقوا بود. هر وقت ایشون رو میدیدم بی اختیار تحت تأثیر نورانیت ایشون قرار میگرفتم. نمیتونم برای شما توضیح بدم چه احساسی دارم و این یه ارتباط معنوی و قلبی قوی مبتنی بر تقوا و ایمان. تحت تأثیر کلام ایشون بودم که جذب رفتار این بانوی محترم شدم. با توضیحاتی که درباره اسلام به من داد احساس کردم گمشده خودم رو پیدا کردم.
Et comment c'était avant de parler de l'islam parce que les gens connaissaient pas trop l'islam et commençaient de parler de Dieu d'Allah tout le temps d'Allah.
اون لائیب روش خاصی داشت. وقتی از اسلام برای دیگران میگفت ابتدا از خدا میگفت و سعی میکرد از مبدأ هستی که فطری است و در قلب همه وجود داره سخن بگه و یادآوری کنه. بعد از اینکه احساس میکرد کسی پذیرای حقیقت شده، اون وقت از دین خدا سخن میگفت و از اسلام که کامل ترین دین خداست میگفت. این گونه افرادی که قلبشون پذیرای حقیقت شده بود به اسلام میگرویدند.
Bon, quand Madame Naïb m'a converti à l'islam.
ارتباط من با خانم لائیب ارتباط معنوی خاصی بود، چون خانم لائیب منو با اسلام آشنا کرد، به من زندگی بخشید. بنابراین مادام لائیب مثل مادر نبود برام، بلکه در واقع مادر من بود، چون به من حیات دوباره بخشید و زندگی من رو عوض کرد و به مسیری هدایت کرد که سراسر نور بود.
Madame Naïb faisait énormément de bien aux gens, au service de l'islam, au service de l'islam avec une très 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 grande discrétion.
ایشون بسیار بخشنده بود و به دیگران هم کمک میکرد. روزهایی میشد که به اتفاق به محله‌های مختلف پاریس میرفتیم و ایشون مخفیانه به فقرا کمک میکرد. هیچ کدوم از ما، حتی خانواده مادام لائیب، نمیدونستند که ایشون به چه کسانی کمک میکنه. من از بانو لائیب یاد گرفتم سخاوتمند باشم، یاد گرفتم محرومان رو حمایت کنم، خصوصا حامی یتیمان باشم. من نسبت به اونها احساس مسئولیت کنم.
مادام لائیب était très croyante, elle a toujours été une très grande croyante, pétrie de foi, mais il manquait quelque chose.
مادام لائیب یک زن به تمام معنا مؤمن بود. حتی قبل از اینکه شیعه بشه مسلمان مؤمنه ای بود، ولی همیشه احساس میکرد گم شده ای داره و بخشی از اسلامی که داره ناقصه. همیشه به دنبال گم شده خودش بود تا اینکه با امام خمینی ملاقات کرد. وقتی با امام ملاقات کرد، احساس کرد حقیقت تازه‌ای در وجود او شکفت. بعد از اون در فرانسه با دانشجویان مسلمان ایرانی آشنا شد و این ارتباط عمیق‌تر شد و احساس کرد گمشده خودش رو پیدا کرده. در یکی از تظاهرات‌های دانشجوی مسلمان در پاریس، یکی از خودروهای پلیس قصد داشت به دانشجوها حمله کنه، ولی مادام لایب خودش رو در مقابل ماشین پلیس قرار داد و حاضر شد جون خودش رو به خطر بندازه ولی به دانشجوها آسیبی نرسه.
آرزوی بانویی که ثروتش را برای انقلاب اسلامی خرج کرد، دفن شدن در ایران بود. خواسته ای که همیشه تکرار می کرد و خدا آن را اجابت نمود.
Je sais pas comment vous dire musulmane, vraiment une vraie chiite qui a pu convertir des centaines et des centaines de personnes et grâce à cette dame-là, beaucoup de mosquées se sont créées en France, puis dans les petites banlieues, dans les grandes banlieues, à Lyon, à Marseille. Et elle a pu aussi convertir des chrétiens qu'elle a rendus musulmans. Et le jour avant qu'elle soit décédée, puisque ma mère elle est venue, elle est enterrée ici à Côme. On l'a enterrée à Côme. Elle a été décédée l'année dernière, en décembre 2015. Ça fait un an qu'elle est enterrée ici au petit cimetière de Côme. Et c'était son vœu le plus cher. Elle m'a dit, ma fille, si je meurs, je ne veux pas que tu m'enterres en France, ni en Tunisie, dans ma ville natale. Je veux que tu m'enterres dans la ville natale de l'imam Khomeini. Voilà, à Qom. Et son vœu a été exaucé.
مادرم بعد از یک مسیر طولانی از مجاهدت و ایثار دعوت حق رو لبیک گفتن. ایشون در بستر بیماری به من گفتن دخترم، منو به ایران ببر. میخوام در سرزمینی که امام خمینی اونجا بوده دفن بشم.
در آخرین لحظات روزهای آخر عمرش من به ملاقات ایشون رفتم. ایشون دیگه حرف نمیتونست بزنه. وقتی شنیدم که ایشون تقاضا کرده که در ایران دفن بشه، در واقع پس از اون بود که ما تصمیم گرفتیم این خواسته ایشون رو محقق بکنیم و تلاش کردیم که اتفاق بیفته و در حاشیه این اتفاق افتاد و ما خوشحال هستیم که ایشون به یکی از خواسته های خودش رسید و ما تونستیم واسطه این امر بشیم.
Oui, j'ai toujours été à côté d'elle. J'ai toujours été à côté d'elle. J'étais à côté d'elle chez sa fille Monira. J'allais la rendre visite. Et les derniers jours, quand elle était en partie à l'hôpital, dans l'hôpital Tenon, dans le 20e arrondissement de Paris, eh ben, s'il n'y a pas une journée que j'allais pas la voir.
در روزهای آخر همیشه کنار او بودم. حتی زمانی که در خونه دخترش بود. هر روز اون رو ملاقات می‌کردم. و در روزهای آخری که در بیمارستان بستری بود اون رو رها نکردم.
مدام لایب elle nous a préparé à son départ. Elle a pas voulu nous quitter d'un coup. Elle nous a fait des signes à plusieurs reprises qu'elle allait partir.
او در روزهای آخر عمرش اطرافیان و خانواده رو برای پذیرش این موضوع آماده میکرد و از مرگ و معاد میگفت و از ما میخواست مرگ رو به عنوان یه حقیقت و راهی برای رسیدن به وصال معبود بپذیریم.
مدام لایب bien que on dit citoyen française, citoyen français ou d'ailleurs quand on est musulman, il y en a qu'une république islamique, c'est l'Iran. Donc on a qu'une patrie, c'est l'Iran.
بانو لایب درسته یه شهروند فرانسوی بودن، ولی ایران رو وطن خودش میدونست و به علت علاقه وافری که به امام خمینی داشت همیشه میگفت من دوست دارم در سرزمینی که امام خمینی هست دفن بشم و وصیت کرد که بعد از مرگ پیکر ایشون رو به ایران بیارن.
بانو لایب 14 دسامبر 2015 میلادی در سن 79 سالگی در پاریس درگذشت. از پرکشیدن روح بانو لایب در پاریس تا آرام گرفتن جسم او در قم چند روزی طول کشید. پیکر مطهر خدیجه انقلاب اسلامی در زادروز فخر کائنات حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام بعد از تبرک جستن از ذریح خواهر امام رعوف در قبرستان بقیع قم و در جوار مسجد مقدس جمکران آرام گرفت.
من به بانو لاهیب خواهم گفت تو بودی که راه حقیقت رو به من نشون دادی، تو بودی که اسلام رو به من نشون دادی و معرفی کردی، تو بودی که مذهب اهل بیت و سیره امام خمینی رو به من معرفی کردی و مسیر زندگی منو تغییر دادی. تو مادر من بودی و من به تو قول خواهم داد این مسیر رو ادامه بدم تا روزی که تو رو در کنار رسول الله ملاقات کنم.
گیلسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیلسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021 22 14 15 90. www.gilsa.ir. گیلسا.
دوستان و شنوندگان همراه، عصر جمعتون بخیر باشه. ساعت 14:57 است. اینجا رادیو فرهنگه. و اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی دارید در مورد برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ، شما عزیزان میتونید از طریق سامانه 162 با همکارانم نظرهای خوبتون رو در میون بذارید و همینطور 30162 پیامک های شما رو دریافت میکنه.
به روایت تاریخ، روابط ایران و اسرائیل از ترس واکنش مردم ایران شاید شبیه به بازی قایم موشک است. میرزری سفیر اسرائیل در تهران در خاطراتش می نویسد شاه چاره ای نداشت که بازی دوگانه ای رو نمایش بده. میرزری سفیر اسرائیل امروز 11 اردیبهشت سال 51 از سفر گلدامایر نخست وزیر اسرائیل به تهران خبر می دهد. محرمانه نگه داشتن سفر کاملا بر عهده اسرائیل است. گلدامایر به همراه رئیس دفتر و یکی از مشاورانش با یک هواپیمای اختصاصی وارد تهران می شود. هواپیمای مایر در یک محله دورافتاده در فرودگاه مهرآباد توقف می کند. او 2.5 ساعت با شاه مخفیانه دیدار می کند. شاه ترجیح می دهد آنطور که سفیر اسرائیل در خاطراتش نوشته با نخست وزیر اسرائیل در اتاق خوابش دیدار کند، نه در اتاق ملاقات. شتاب شاه برای همراهی با تل‌آویو گاه مقامات اسرائیل را به تعجب وامی دارد. میرزی در خاطراتش می نویسد واکنش شاه برای ما گاهی شگفت‌انگیز بود. یک بار دستور پنهانی از سوی دربار به همه سازمان‌های دولتی و ملی داده شد تا در شرایط مساوی در مناقصه‌ها کار به شرکت‌های اسرائیلی داده شود. در حمله اسرائیل به مصر و کشورهای مجاور که به جنگ 6 روزه معروف می شود، 2 ماه قبل از جنگ اسحاق رابین رئیس ستاد ارتش اسرائیل محرمانه برای مذاکره با شاه وارد ایران می شود. در اولین رویارویی مصر و اسرائیل، اسرائیلی ها پیشتازند. ویلیام شوکراس در